ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد سه‌شنبه 13 بهمن 1394 خورشیدی شده ایم. در هر کجای ایران و جهان کستی شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. این مجله حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم حسین قویمی همراه میشیم و مشروع خبرها.
با درود فراوان. وزارت کشور افغانستان شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان انفجار انتحاری امروز در کابل را 20 تن اعلام کرد. ایوب سالنگی معاون وزیر کشور افغانستان در پست توییتری خود تعداد زخمیان را نیز 20 نفر دانست. یک سخنگوی پلیس کابل گفته است که فرد مهاجم در صفی که برای ورود به دفتر ملی پلیس تشکیل شده بود کمربند انتحاری خود را منفجر کرد و بسیاری از غیر نظامیانی را که در انتظار ورود بودند به کشتن داد. در این انفجار دو مأمور پلیس نیز کشته شدند. یک مأمور پلیس افغانستان که شاهد این انفجار بوده به خبرگزاری رویترز گفته است
ناگهان یک انفجار شد، 10 تا 20 همه تا بیچاره دست و پایشان کلته، یک چند تا میگه آباد بده ما کمی دور رفتیم، اما تو دیگه هیچ چیزی ندیدیم که نفر بود یا موتر بود یا کم چیزی بود، فقط دیوال تخریب شده بود. اما قدر ما دیدیم
گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حملات این گروه در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف افغانستان ده‌ها تن را کشته است. در خبری دیگر، گروه اصلی مخالفان دولت سوریه روز دوشنبه برای نخستین بار در ژنو با استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار کردند. با این وجود هنوز روشن نیست که آنها آماده مذاکرات مستقیم صلح با مقام‌های دولت بشار اسد هستند یا خیر. محمد دلوشی رهبر گروه جیش الاسلام روز دوشنبه وارد ژنو در سوئیس شد. دولت سوریه و همچنین روسیه جیش الاسلام را گروهی تروریستی می‌خوانند. مخالفان دولت دمشق می‌گویند برای ادامه مذاکره با استفان دمیستورا آمادگی دارند، اما تا زمانی که کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده در سوریه نرسد حاضر به گفتگوهای غیر مستقیم با دولت سوریه نیستند. مخالفان انتظار دارند روز سه‌شنبه پس از مذاکره آقای دمیستورا با نمایندگان دولت سوریه در مورد ارسال کمک‌های بشردوستانه پاسخ دریافت کنند. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه گسترش بیماری زیکا در آمریکای مرکزی و جنوبی را وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. تصمیم این نهاد جهانی سازمان ملل در پی پیشنهاد کمیته ای از متخصصان مستقل اعلام شد. ویروس زیکا که توسط پشه به انسان منتقل می شود در برزیل موجب مشکلات جسمی برای هزاران نوزاد شده است. طی 4 ماه گذشته بیش از 4000 مورد از بیماری زیکا در برزیل شناسایی شده است. این کشور در نیمه تابستان آتی میزبانی بازی‌های جهانی المپیک را بر عهده دارد. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که آمریکای جنوبی طی سال آینده شاهد ابتلای 3 تا 4 میلیون نفر به ویروس زیکا خواهد بود. در ایران وکیل عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی خبر داد که این دو روزنامه‌نگار زندانی به جرایم سنگین‌تری چون اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات متهم شدند. محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت که درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار بین بازپرس پرونده و دادستان تهران اختلاف وجود داشت که در نهایت پرونده برای حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد و قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس این شعبه به نفع دادستان رأی داد. حد اکثر زندان پیش بینی شده برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در قوانین جمهوری اسلامی 1 سال است، اما برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی تا 10 سال و برای توهین به مقامات جمهوری اسلامی نیز تا 2 سال زندان پیش بینی شده است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله خبری. ادامه مذاکرات صلح سوریه در ژنو. نتایج این مذاکرات اما در حاله ای از ابهام.
در یک جنگ داخلی طرفین تشخیص دادن که از نظر نظامی نمیتونن به اهدافشون برسن، حاضر نیستن که بیان سر میز مذاکره.
گزارشی خواهید شنید از ملاقات رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی به میزبانی دولت حسن روحانی.
به لحاظ قانونی هم سران سه قوه تاثیرگذار نیستن، اگر تصمیمی هم بگیرن لازم اجرا نخواهد بود.
انتقاد صریح اکبر هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات.
واقعیت مطلب این هستش که شورای نگهبان به نیابت از آقای خامنه‌ای در حال مهندسی انتخابات هست.
سپاه پاسداران ایران میگوید اگر نیاز باشد فیلم‌های بیشتری از ملوانان آمریکایی منتشر خواهد کرد.
اگه خواستهای آمریکا وجود داشته باشه این فیلم‌ها پخش می‌کنیم و فیلم‌های بسیار بسیار زیادی است. ما دوست نداریم حقارتی رو برای کسی درست کنیم.
سفر علی اکبر ولایتی به مسکو برای بررسی مسائل دوجانبه و منطقه‌ای با مقامات روسیه. طرح کاهش ساعات کاری زنان شاغل در ایران سرانجام به تصویب مجلس رسید. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش‌های دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. مذاکرات صلح سوریه که با میانجیگری سازمان ملل متحد از روز جمعه 29 ژانویه برابر با 9 بهمن در ژنو سوئیس آغاز شده، روز دوشنبه با گفتگوی جداگانه استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان مخالف حکومت بشار اسد ادامه پیدا کرد. به رغم کوتاه آمدن مخالفان حکومت سوریه از پیش شرط‌هایشان برای حضور در این دور از مذاکرات، اما هنوز نشانه‌هایی از توافق بین نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان بر سر برقراری آتش بس در جنگ داخلی سوریه به دست نیامده است. در همین زمینه گفتگوی کردم با علی سردزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست ارزیابی او را از روند مذاکرات جاری در ژنو پرسیدم. علی سردزاده:
هنوز این به معنای واقعی مذاکره نیست. اینها تا به حال در اتاقهای جداگانه با آقای دمیسترا مذاکره کردند. احتمالاً آقای دمیسترا از حضور اونها راضی بوده، ولی این هنوز تا مذاکره واقعی راه درازی در پیش داریم. علت این که همه اطرافی که اونجا جمع شدن اهداف متفاوتی دارن. معلوم نیست اصولاً دولت سوریه به یک مذاکره واقعی معتقد باشه، چون به هر حال هنوز به این اعتقاد هست که با عملیات نظامی بهتر میتونه به اهدافش برسه، به خصوص اینکه دستاوردهای نظامی اخیری داشته و تعریفش هم از تروریست تعریفی است که حتی این آدمهایی هم که به ژنو آمدن در بر میگیره.
آقای سردزاده، صحبت از دستاوردهای نظامی ارتش سوریه کردین. نماینده دولت سوریه بشار جعفری در مذاکرات صلح ژنو گفته که برقراری آتش بس پیش از توافق نهایی مورد قبول دولت سوریه نیست. چرا دولت سوریه برقراری آتش بس رو در این مقطع زمانی نمیپذیره؟
به خاطر اینکه دولت سوریه در حال پیشروی هست در بعضی از مناطق موفقیت در شهر ربیعه، شهر شیخ مسکین و بعضی از مناطق جنوب دمشق توسعه به موفقیت‌هایی برسه. دولت روسیه هم اعلام کرده که آتش بس زود هست، قبل از اینکه اصلا این مذاکرات شروع بشه، چون همونطور که گفتم اینا تصور میکنن که از طریق نظامی بیشتر میتونن به اهدافشون برسن. مخالفین 3 تا شرط داشتن برای حضور در ژنو. یکی آتش بس بود، پایان محاصره شهرهایی که در محاصره ارتش هست، و یکی دیگه از خواسته‌هاشون بود آزادی زندانیا. ولی دولت سوریه با اعلام این که حاضر نیست آتش بس رو بپذیره، در حقیقت داره میگه ما شروط مخالفین رو نمی‌پذیریم.
آقای سعدزاده، یکی از مشکلات مهم در برگزاری این مذاکرات موضوع فهرست گروه‌های مخالف دولت در نشست صلح بوده. سرانجام با مخالفت ترکیه و حمایت عربستان از این موضوع، نماینده کردها در نشست صلح ژنو حضور نداره. چقدر عدم حضور نماینده کردها بر آینده نتایج این مذاکرات تاثیر خواهد داشت؟
بسیار بسیار تاثیر خواهد داشت. به هر حال به نتایجی هم برسند، کردها اعلام کردن که اون رو نمیپذیرن و میتونن خودش اصلا مانع اجرای اون نتایج بشن. علاوه بر اینکه من اعتقاد ندارم اصولا اینها به یک نتایج واقعی میرسن، چون همونطور که گفتم تا در یک جنگ داخلی طرفین تشخیص ندن که از نظر نظامی نمیتونن به اهدافشون برسن، حاضر نیستن که بیان سر میز مذاکره. هنوز همونطور که گفتم اسد تصور میکنه با نیروی نظامی میتونه به اهدافش برسه. مخالفین هم فکر میکنن که هنوز با به خصوص احراب الشام و جیش الاسلام فکر میکنن که هنوز میتونن از طریق نظامی اسد رو تحت فشار قرار دادن و همین علت اصلا به این مذاکرات امیدواری بسیار بزرگی نباید داشت.
جایگاه ایران در همین مذاکراتی که در حال برگزاری است در ژنو در کجاست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در همین مذاکرات جاری؟
ایران یکی از بازیکنان مهم این مناقشه هست، هم نیروی نظامی داره در اونجا و اخیراً یکی از سازمانهای بین‌المللی اعلام کرده که چندین هزار افغان طریق ایران بسیج شده به اونجا رفته. نیروهای حزب الله که به هر حال در بعضی از مناطق فعالیت وسیع دارن باید جز ایران حساب کرد، ولی بازیکن اصلی این مناقشه روسیه خواهد بود، چون روسیه است که با حملات هواییش ضامنی هست برای پیروزی‌های نیروهایی که دارن روی زمین می‌جنگن. در
علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب در آلمان بود و از روند مذاکرات جاری صلح سوریه در ژنو می گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه در آستانه برگزاری آیین‌های دهه سوم پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه با هم دیدار کردند. آقای روحانی پس از پایان این نشست گفت که مردم را برای شرکت در انتخابات هر رئیس سه قوه فرا خواندند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
روز دوشنبه سران سه قوه جمهوری اسلامی به میزبانی رئیس جمهوری با یکدیگر دیدار کردند و به گفته آقای روحانی مهمترین مسائل و موضوعات روز کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. آقای روحانی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت:
امروز جلسه ما یه مقداری راجع به فضای پسا تحریم بود و پسا برجام بود و یه بخشی هم راجع به همین سفر اخیری که من رفته بودم دو کشور اروپایی و اساساً اقداماتی که باید انجام بگیره برای پیشرفت کشور در شرایط نو، و این پیشرفت هم در سایه هماهنگی سه قوه امکان پذیر هست.
از قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در تهران پرسیدم با توجه به انتخابات در پیش و با توجه به نقش قوه قضاییه و قوه مقننه اهمیت و پیامد چنین دیدارهایی چه میتواند باشد؟ قاسم شعله سعدی:
من نظرم این است که قضیه در اختیار سران سه قوه نیست. اینا بخوان کاری بکنن، تصمیمی بگیرن که مثلا لازم الاتباع باشه. به لحاظ قانونی هم سران سه قوه تاثیرگذار نیستن، اگر تصمیمی هم بگیرن لازم الاجرا نخواهد بود. بنابراین شورای نگهبان و اون شخصیت ها و نهادهایی که با شورای نگهبان مرتبط هستن من کار خودشون رو میکنن، ببینی که علی عملی اصلاح طلبا هم اطلاع دارن، چون اصلاح طلبا به خاطر اینکه ترس دارن از اینکه انگ فتنه دوباره بهشون زده بشه سه آمادگی هیچ اقدامی ندارن، از طرفی هم بین خودشون انسجام کامل وجود نداره، در نتیجه هیچ اعتراض مؤثری هم نمیتونن بکنن و اصولاً اراده این رو هم ندارن.
به گفته حسن روحانی بخشی از این دیدار سران سه قوه هم به انتخابات در پیش دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی اختصاص داشته است.
البته بخشی از جلسه ما هم به بحث انتخابات گذشت. همه ما علاقمند هستیم، ملت ما همین رو میخواد که یک انتخابات شکوهمند داشته باشیم، انتخابات با حضور حد اکثری مردم و اینکه چه کار باید بشه که امید مردم افزوده بشه، حضور مردم بیشتر بشه با همه ابعاد رقابتی بودن سلامت.
قاسم شعله‌سعدی درباره اهمیت این دیدار برای انتخابات هم به رادیو فردا میگوید با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده احتمالاً مجلس آینده شورای اسلامی برای دولت حسن روحانی تبعاتی جدی با خود خواهد داشت.
اون که مسلم هست این دور مجلسی که داره شکل میگیره با این رد صلاحیت‌های گسترده مشکلاتی که در آینده خواهد بود بیشتر گریبانگیر دولت آقای روحانی میشه، برای که یک مجلس غیر همسو با ایشون شکل میگیره که طبیعتاً تبعاتش گریبانگیر دولت خواهد بود و اگر برای قوه قضاییه هر تشکیلی مجلس باشه خیلی فرقی نمی کنه. و همینطور برای علی لاریجانی هم خیلی فرق نمی کنه. مجلس اگر تکیب فعلش هم افتش ایشون مثلا ریاستش ادامه پیدا میکنه، اگر کمی هم تعدیل بشه بازم احتمال زیاد اینه که ایشون رئیس میشه. لذا نه برای صادق لاریجانی تفاوتی خواهد داشت نه برای علی، بلکه برای آقای حسن روحانی حتما تبعاتش خیلی جدی خواهد بود. و یک مجلس شبیه مجلس فعلی هم شکل میگیره. ببینید که آقای خامنه ای هم گفت که مجلس شبیه مجلس فعلی مطلوب ایشون هست و در مورد عملکرد شورای نگهبان هم ایشون حمایت کرد. حتی این رد صلاحیت ها رو به نوعی نمونه های از حق الناس تلقی کرد. یعنی شورای نگهبان که رد صلاحیت میکنه در واقع داره حق الناس رو رعایت میکنه.
آقای روحانی روز یکشنبه 11 بهمن ماه هم با تاکید بر لزوم حضور مردم در انتخابات گفت اگر حضور مردم در انتخابات خرداد 92 نبود، امروز پیروزی در مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم را تجربه نمی کردیم.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از ملاقات رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی به میزبانی دولت حسن روحانی. اما آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه از رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس خبرگان در 7 اسفند سال جاری انتقاد کرد. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت حسن خمینی را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی به مناسبت سالگرد ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران در بهمن سال 57 با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان سوال کرد که آنها به گفته او صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنها اجازه داده است که قضاوت کنند. رد صلاحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان انتقاد اصلاح طلبان را به دنبال داشته است و در این میان شماری از اصولگرایان و هواداران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از حمایت آقای هاشمی رفسنجانی از حسن خمینی انتقاد کردند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از سخنان خود در فرودگاه مهرآباد تهران همچنین خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت که چه کسی به آنها اجازه داده است که به گفته او برای مجلس، دولت و جاهای دیگر اختیارات را در دست بگیرند. اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار آن شد که همه خود را به بنیانگذار جمهوری اسلامی بدهکار حساب کنند و با اشاره تلویحی به شورای نگهبان افسود بدهکارها هدیه خوبی در مقدمه انتخابات به بیت امام ندادند. پایان نقل قول. وی بدون اشاره به اشخاص یا گروه ها گفت چه کسی اجازه داد که اسلحه، تریبون های نماز و رادیو تلویزیون برای آنها باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود از اینکه به گفته او در انتخابات بندهای بیخودی جلوی مردم بسته می شود انتقاد کرد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مقیم پاریس، درباره سخنان آقای هاشمی رفسنجانی عقیده دارد.
با توجه به روحیه‌ای که آقای رفسنجانی داشته در این سالها، این میشه گفت که یکی از تندترین خطابهای ایشون میشه به حساب آورد. اما خب واقعیت مطلب این هستش که شورای نگهبان به نیابت از آقای خامنه‌ای در حال مهندسی انتخابات هست. یعنی میشه گفت که این یک اتفاق نیست که آقای حسن خمینی و تعداد دیگری از کسانی که اگر وارد مجلس خبرگان میشدند به طور طبیعی در کیف آقای هاشمی و نگاه آقای هاشمی قرار میگرفتن، اینها هست شدن. میشه گفت که آقای هاشمی چون داره احساس میکنه در مجلس خبرگان بعدی به نوعی داره تنها میشه و نیروهایی که میتونستن در اون لحظه تصمیم گیری، چون مجلس خبرگان پنجم به نظر میرسه که مجلس تعیین کننده رهبر بعدی ایران خواهد بود، چون داره احساس میکنه که ممکنه تنها بشه داره از خودش واکنش نشون میده. خطاب مستقیم شورای نگهبان، اما به نظر من در پشت این شورای نگهبان میشه گفت که خود آقای خامنه ای رو خطاب قرار داره میده.
سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی ابراز شدند که آیت الله علی خامنه ای روز 14 دی سال جاری در دیدار با امامان جمعه سراسر ایران گفته بود از اول انقلاب تا کنون در انتخابات به گفته او تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداشته است. وی همچنین طرح موضوع نامطمئن بودن انتخابات را عادت و مرضی بد خوانده بود. رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته بر ضرورت جلوگیری از ورود به گفته او نفوذی‌ها به نهادهای تصمیم‌گیری در ایران تأکید کرده بود. از آقای توفیقی میپرسم که آیا امکان دارد دیدگاه آیت الله خامنه ای در پی انتقادهایی مانند آنچه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده است تغییر کند؟
تصور نمی کنم که این نوع انتقادها تأثیر زیادی در برگرداندن مثلا وضعیت، یعنی که مثلا بیان آقای حسن خمینی و مجددا تایید صلاحیت بکنن، داشته باشه، به خاطر اینکه هزینه های سنگینی که آقای خامنه ای در طول این دو سه سال گذشته متحمل شده برای اینکه بتونه بعد از خودش اون مدل حکومتداری رو که از جمهوری اسلامی ارائه داده حفظ بکنه، طبیعتا بر نخواهد گشت نظر شورای نگهبان. شورای نگهبان تا این لحظه تصمیمی بر بازنگری حداقل در مورد امثال آقای حسن خمینی نداره. به نظر من اگر چنین قصدی داشت و خود آقای هاشمی حد زده بود که ممکنه این بازنگری بشه و ایشون مجدداً صلاحیتشون تایید بشه، شاید با این صراحت وارد انتقاد نمی شدن، چون به نظر میاد که آقای هاشمی این نوع انتقاد و نوع گفتمانی که انتخاب کرده بیشتر برای این هستش که بتونه وضعیت خودش رو در دایره قدرت جمهوری اسلامی بیش از پیش بتونه تثبیت بکنه و یک نوع روشنگری بیشتر برای اذهان عمومی داشته باشه.
قرار است انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند سال جاری برگزار شود. در این میان نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان روز یکشنبه گفت حدود 6000 تن نسبت به رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان اعتراض کرده‌اند و پرونده آنها در حال بررسی است.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، از جمله رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فردا هم نظری دارید میتونید با ما در میان بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رو گوش می‌کنیم.
آقای هاشمی رفسنجانی یکی از چهره‌های برجسته پایگزاری نظام جمهوری اسلامی در رابطه با رد صلاحیت‌های نمایندگان و به خصوص حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودند که باید بگذاریم مردم خود انتخاب کنند. جناب آقای هاشمی، ای کاش شما این حرف رو در اوایل انقلابتان می زدید و شاید بهتر می بود این حرف را در زمان تابستان 67 که به آن قتل عام پرداختید می زدید که مانع از این همه خون رفتن ها بشه.
آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمودن که بین آقایون شورای نگهبان که شما خودتون صلاحیتتون رو از کی گرفتین. واقعا این حرف درستی و میشه تعمیمش داد به کل نظام و حتی خود آقای هاشمی، و اگر که یک رفراندوم الان برگزار بشه متوجه میشن که صلاحیتی وجود نداره در هیچ کدوم از پایه‌های نظام.
البته بگم که من از اونهایی هستم که این نظام رو قبول ندارم، رأیم نمیدم، ولی سوال اینجاست که این تمامیت خواهان و انحصار طلبان کار رو به جای رسوندن که نوه ولی نعمت خودشون رو زی صلاح نمیدونن برای رفتن به مجلس. هنوز 3 دهه بیشتر از مرگ امام خمینی نگذشته. بنابراین چرا گله میکنین که بعد از وفات پیغمبر امام علی رو به جانشینی قبول نکردن یه عده‌ای؟ ایشون که نمیخوان جانشین آقای خمینی بشن. ایشون هم یه ایرانی هستن، این بقیه ابا عمامه دارن، همون مسیری که دیگران طی کردن ایشون هم طی کردن. 10 نفر از همین علمای همین مملکت هم گفتن که ایشون صلاحیت اینه دارن که برن به مجلس خبرگان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب هستید. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران میگوید فیلم‌های بسیار زیادی از دستگیری‌های اخیر تفنگداران آمریکایی در آب‌های خلیج فارس و نیز اطلاعات بسیاری از لپ‌تاپ‌ها و موبایل این تفنگداران در دست است که در صورت به گفته اوخواست آمریکا منتشر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در یادار پاسدار علی فدوی روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت برخی در خارج و داخل به دنبال منتفی کردن دشمنی با آمریکا هستند و به گفته وی میخواهند عربستان را جایگزین آمریکا کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت اخیر تفنگداران آمریکایی را چهارمین مورد دستگیری نیروهای آمریکایی و انگلیسی به دست نیروهای دریایی سپاه در آبهای خلیج فارس برشمرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دریادار پاسدار علی فدوی روز دوشنبه به نمایندگان مجلس گفت که باید دانست تنها کشوری که بدون هیچ واهمه در آبهای سرزمینی خود اعمال قانون می‌کند، ایران است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران که در پی بازداشت سربازان آمریکایی به تازگی نشان عالی نظامی فتح را از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دریافت داشت، در مجلس همچنین با اشاره به ناخرسندی آمریکاییان از انتشار فیلم‌های دستگیری نظامیان آمریکایی از وجود فیلم‌ها و اطلاعات دیگری گفت که در دست سپاه است.
مسلماً امریکایی‌ها نمی‌خواستند در این موضوع امتحانی انجام بدهند. خداوند متعال در حساس‌ترین زمان، زمانی که شیطان بزرگ و همپیمانانشون دنبال می‌کردند با شروع برجام حقارت‌هایی رو برای ملت ما انجام بدن با سخنان سخیفشون، همه اون روند رو خداوند متعال به هم زد. اگه خواستهای امریکا وجود داشته باشه، این فیلم‌ها پخش می‌کنیم و فیلم‌های بسیار بسیار زیادی است. ما دوست نداریم حقارتی رو برای کسی درست کنیم.
مجید محمدی، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا هدف از سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در مجلس را چنین بازگو می‌کند:
من فکر میکنم بعد از بست گروگانگیری شهروندان امریکایی یا ایرانی امریکایی از زمین به حوزه دریا، دو مصرف سیاسی برای این عمل سپاه و بعد هم تبلیغات ناشی از اون به چشم میخوره. هدف اول جبران روانی نشستن بر سر میز مذاکره و حذف برخی از بخشهای برنامه اتمی هست که کاملا با سخن آقای خامنه‌ای که گفته بودن این به هنگام بود، این هدف هماهنگی داره. و هدف دوم مطرح کردن سپاه هست به عنوان نیروی تقویت کننده غرور ملی و بالا بردن سهمش در قدرت و منابع کشور، که البته من بیشتر این رو توهم غرور ملی میدونم تا واقعیتش.
دریادار پاسدار علی فدوی روز دوشنبه در مجلس همچنین گفت که برخی در خارج و در داخل به دنبال منتفی کردن دشمنی با آمریکا هستند و می‌خواهند که به گفته وی کشور کوچکی مانند عربستان را جایگزین آمریکا کنند.
موضوعی که ما نگران هستیم و قطعا نمایندگان محترم مجلس نگرانتر از ما باید باشند. الان دشمنان انقلاب اسلامی از امریکا و سیونیستا و کشورهای منطقه و حتی داخل کشور دنبال این هستند که شیطان بزرگی امریکا رو منتفی کنند، دشمنی امریکا با انقلاب اسلامی رو منتفی کنند و جایگزین بکنند با کشور سخیف و کوچکی مثل عربستان. این کار نباید صورت بگیره، نباید مرگ بر امریکا بباد.
اظهارات دریادار پاسدار علی فدوی به طور کلی چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، چون این اظهاراتی را در راستای منافع ملی بلند مدت ایران نمیداند.
رفتاری که با دریانوردان امریکایی کردند برخلاف قرارداد ژنو هست، برخلاف کنوانسیون های بین المللی هست. هم فیلم برداری و مصاحبه با این دریانوردها که بیشتر جنبه اعترافگیری داشته و هم بازداشت اونها، چون اونها بدون اینکه قصد و غرض حمله نظامی یا تهاجم نظامی داشتن به آبهای ایران وارد شدن. پیامد این گونه رفتارها با توجه به اینکه برخلاف قوانین بین المللی هست، عمدتاً چون هدف تحقیر نیروهای امریکایی هست، اینها در راستای منافع بلند مدت ملی ایران نیست. اصولاً این نظریه تحقیر نمیتونه در جهت منافع ملی ایران کار بکنه، چون قدرت نظامی امریکا و تسلطی که این قدرت بر آبهای بین‌المللی داره، این قدرت رو نیروی دریایی سپاه نمیتونه به چالش بکشه. گرچه آقای فدوی بارها قبلا گفتن که هدفشون از میان بردن قدرت دریایی امریکا هست.
یگانهای نیروی دریایی سپاه پاسداران ماه گذشته 10 تفنگدار آمریکایی در 2 قایق نظامی را در آبهای ایران در نزدیکی جزیره فارسی بازداشت و پس از چند روز آزاد کردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از اظهارات روز دوشنبه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی که گفته اطلاعات بسیار بیشتری از سربازان آمریکایی دستگیر شده در خلیج فارس سپاه داره که در صورت نیاز میتونه اونها رو منتشر کنه. همین خبر واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله وبسایت رادیو فردا، صفحه فیسبوک رادیو فردا، خوانندگان و دنبال کنندگان رادیو فردا داشتن و برای ما فرستادن. از جمله یک شنونده در پیامکی برامون نوشته که اطلاعات بسیاری از لپتاپ ها و موبایل های سربازان آمریکایی دستگیر شده چه اطلاعات مهمی میتونن باشن که سپاه اونا رو داره نگه میداره. شنونده دیگری هم در مورد سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته که این اظهارات فقط برای متشنج نگه داشتن شرایط میان ایران و آمریکاست. و شنونده دیگری هم گفته که سرداران سپاه میدونن که آمریکایی‌ها در مورد سربازان خودشون حساسند و با گفتن این سخنان میکوشن تا مانع از آرام شدن فضا و آسودگی دولت و مردم بشن. در صفحه وبسایت رادیو فردا هم یکی دیگر از خوانندگان این صفحه نوشته که شاید این نقشه آمریکا بوده و اطلاعاتی به دست سپاه رسیده اطلاعات دروغی باشه. شخصی با نام مستعار نوشته که این گرد و خاک کردن برای دیده نشدن جام زهری است که خالی شده و آقا اون رو سر کشیده. و واکنش های بسیاری که فرصت خوندن همه اونها نیست. شما هم میتونید با ما همراه بشید، با دیگر خوانندگان رادیو فردا و دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید، چه در سایت رادیو فردا و چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا. ضمن اینکه آدرس تلگرام رادیو فردا هم هست، میتونید در اونجا برای ما مطالب و تصاویر که دارین رو بفرستین با آدرس @fardagram. با این آدرس میتونید برای ما مطالب و تصاویرتون رو بفرستید. ضمن اینکه با آدرس telegram.me/radiofarda هم میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرامش دنبال کنید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
اما علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه وارد مسکو شد. آقای ولایتی در آستانه ورود به پایتخت روسیه روابط مسکو تهران را بی‌سابقه توصیف کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به دعوت مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه به مسکو سفر کرد. او پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت که هدف از این سفر دیدار و گفتگو با برخی مقامات عالی روسیه و شرکت در میز گرد همکاری روسیه و ایران در شرایط ژئوپلیتیک نوین است. یوری کوتیک، سخنگوی مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه، میگوید سفر هیئت ایرانی به مسکو گام دیگر در راستای تحکیم روابط میان دو کشور است.
Это обмен, конечно же, информацией. Это анализ тех вообще глубинных процессов, которые происходят в мировом масштабе. Ну,
تبادل اطلاعات، تحلیل مشترک رویدادهای منطقه و جهان، بررسی وضعیت موجود و دورنمای روابط روسیه و ایران از اهداف مراکز مطالعات راهبردی در مسکو و تهران است که از مدت‌ها پیش همکاری پویا و پرباری دارند. ما کوشش فراوان می‌کنیم تا سهم خود را در گسترش مناسبات دو جانبه شایسته ایفا کنیم و در شرایط ژئوپلیتیک نوین به توفیق‌هایی دست یابیم که با منافع مردم روسیه و ایران سازگار است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در آستانه سفر به مسکو، روابط کنونی روسیه و ایران را در تاریخ روابط دو جانبه بی‌سابقه خواند و تشریح کرد. این تعاملات در زمینه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، دفاعی و به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای گسترش یافته و نمونه آن را می توان در ائتلاف ایران، روسیه، عراق و سوریه ملاحظه کرد. روسیه و ایران دو حامی اصلی بین المللی بشار اسد هستند. و هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو بر تفاهم کامل دو کشور پیرامون مناقشه سوریه تاکید و روابط دو جانبه را متنوع رو به پیشرفت و نمونه توصیف کرد. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که برغم اظهارات مقامات دو کشور، مناسبات مسکو و تهران راهبردی نیست.
Зрение практическое влияет на ситуацию в российско-иранской коалиции. Конечно, сейчас самое важное ключевое.
از لحاظ تأثیر بر وضعیت سوریه، ائتلاف روسیه و ایران با نفوذتر از سایر بازیکنان بین المللی است. به ویژه که هر دو کشور مصممند تا تثبیت رژیم اسد به حضور نظامی خود در سوریه ادامه دهند. طبعا این رویکرد مسکو و تهران را متحد ساخته. اما در دراز مدت اهداف ما در سوریه متفاوت است و در هیچ زمینه دیگری نیز همپیمان نیستیم. تنها در عرصه‌های اتمی و تسلیحاتی همکاری محدودی داریم. در داخل ایران دیدگاه‌ها متفاوت است، اما این کشور تنها زمانی آینده خوبی خواهد داشت که جاه طلبی‌های منطقه‌ای خود را کنار بگذارد و در روابط بین‌المللی بین شرق و غرب تعادل را حفظ کند. مسکو نیز باید بپذیرد که غرب ستیزی پایه همکاری با ایران نیست، وگرنه به سرعت نفوذ سیاسی خود بر تهران را از دست خواهیم داد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، یک سال پیش نیز به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بود. از سوی دیگر پوتین طی سفر به تهران در آذر ماه گذشته نزدیک به 2 ساعت با آیت الله خامنه‌ای گفتگو کرد که طی آن رهبر جمهوری اسلامی از پوتین به عنوان شخصیت برجسته با موضع‌گیری‌های مبتکرانه به ویژه در مورد سوریه تمجید کرد. ولایتی دوشنبه با اشاره به سفر پیشین خود و همچنین سفر پوتین به تهران و ملاقاتش با آیت الله خامنه ای گفت که رئیس جمهور روسیه حامی گسترش همکاری های راهبردی دو کشور و عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و بریکس است. ولایتی همچنین گفت که در سفر کنونیش به مسکو سیاست های استراتژیک رهبر جمهوری اسلامی در نگاه به شرق را پیگیری خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچی جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
مجله نیمه شب رو با دو خبر دیگر پی میگیم، با دو گزارش دیگر. البته خبرهای مربوط به رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی در ایران بر بدبینی بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران رسانه‌های آمریکایی نسبت به کادر رهبری حکومت ایران افزوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا در کنار جنجال‌های داغ انتخابات بر سر کسب مقام ریاست جمهوری آینده این کشور، توجه رسانه‌ها به انتخابات اسفند ماه در ایران نیز معطوف است و در این میان آنچه بیش از همه مورد تأکید قرار دارد، فشاری است که از جمله به گفته نیویورک تایمز بر جناح میانه رو در حاکمیت جمهوری اسلامی وارد می‌شود. نیویورک تایمز در صفحه دیدگاه‌ها اخیراً بر این نکته تأکید کرده که ایرانیانی که مشتاق بهره‌مند شدن از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هستند و بر وعده‌های اتکا می‌کنند که دولت جدید در تعامل با غرب و به ویژه پس از توافق اخیر برجام داده است، انتخابات ماه آینده را چندان خوشیمن نمی‌بینند. در مقاله نیویورک تایمز اضافه شده که حتی پیش از فرارسیدن روز رأی‌گیری، شعار مرگ بر آمریکای تندروهایی که مخالف سرسخت توافق هسته‌ای بودند رساتر شده و حمله ها علیه حسن روحانی هم بالا گرفته. به عقیده مقاله نویس نیویورک تایمز، تندروها در ایران به دلیل دستکاری در انتخابات و نحوه گزینش نامزدها از موقعیت خوبی برخوردارند، روندی که به یک گروه کوچک قدرتی فوق‌العاده می‌دهد و مشخص می‌کند که چه کسانی می‌توانند کاندیدا بشوند و چه کسانی برای ورود به صحنه انتخابات مجاز نیستند. رسانه‌های دیگر نیز مطالب مشابهی را درباره جنگ قدرت در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی انتشار دادند و با اشاره به رد صلاحیت انبوه بزرگی از داوطلبان شرکت در انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی به کنار گذاشته شدن نوه آیت الله خمینی هم پرداخته و میگویند که شورای نگهبان نسبت به این تصمیم‌های خود توضیح آشکاری نداده است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به قلم گزارشگر ایرانی تبار خود گلنار مطلبی اظهار عقیده کرده که ایران برای خروج از وضعیت کنونی راه درازی در پیش دارد. از طرفی نشریه ورلد اویل که یک نشریه ویژه نفت است روز دوشنبه در مقاله اظهار عقیده کرد که پیکارهای سیاسی در ایران برای قراردادهای نفتی با شرکت‌های بزرگ خطر آشکاری محسوب می‌شود. در این میان صدای آمریکا در گزارش بلند بالایی میگوید در حالی که نگاه آمریکاییان بر انتخابات آیووا متمرکز شده، نمایندگان آنها در کنگره همچنان به بحث درباره ایران و رهبران آن ادامه میدهند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما مجلس شورای اسلامی در آخرین ماهای کار خود روز دوشنبه 12 بهمن لایحه کاهش ساعات کاری زنان دارای شرایط خاص را تصویب کرد. طرح کاهش ساعات کاری زنان شاغل نخستین بار در سال 84 در دولت محمود احمدی نژاد به مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شد، ولی در کمیسیون دولت تایید نشد. سرانجام این لایحه که دو فوریت آن را در تیر ماه مجلس رد کرده بود با تغییراتی که در این مدت در آن صورت گرفته با 115 رأی موافق از 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در صورت تایید شورای نگهبان برای زنانی که چه به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی شاغل هستند و بر اساس قانون کار ایران موظفند 44 ساعت در هفته کار کنند، در صورتی که دارای مشکلات و شرایط سختی باشند می توانند 36 ساعت در هفته کار کنند. شرایط سخت در نظر گرفته شده از نگاه این لایحه به گزارش خبرگزاری مهر آن است که این زنان دارای معلولیت شدید، فرزند زیر 6 سال تمام باشند، همسر و یا فرزند معلول و یا مبتلا به بیماری صعب العلاج داشته باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغلی باشند که در دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی کار می‌کنند. زنانی که دارای این شرایط هستند در صورت درخواست خود آنها و تایید مراجع ذی‌ربط می توانند در هفته 36 ساعت کار کنند، ولی حقوق و مزایای آنها بر اساس همان 44 ساعت کار در هفته تعیین می شود. طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل در اشکال مختلف سالهاست موضوع بحث مجلس و دولت‌های پیشین بوده است. این لایحه موافقان و مخالفانی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که این طرح یک نوع سرمایه گذاری برای زنانی است که در ادارات مشغول کار هستند، اما به دلیل شرایط سختی که دارند می توانند با ساعت کاری کمتری کار کنند ولی کارشان را از دست ندهند. از سوی دیگر فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که برای ترغیب کارفرماها در دستگاه‌های دولتی و خصوصی به حمایت و اجرای این طرح یک سری مشوق‌های مالی و حمایتی در نظر گرفته شده است. اما مخالفان میگویند طرح کاهش ساعت کاری زنان زمینه ساز تبعیض‌های بیشتری در جامعه خواهد بود. به عقیده آنها اول ساعت کار زنان را کاهش می‌دهند، بعد هم با این استدلال که آنها توانایی کافی ندارند زنان را خانه نشین می کنند. مهرداد لاهوتی نماینده مجلس گفته است این طرح نه تنها کمکی به جامعه زنان نیست بلکه اجحافی به آنان است. به گفته او در حال حاضر تمایل دستگاه‌های غیر دولتی و خصوصی در زمینه بکارگیری زنان کمتر است و در آینده این دستگاه‌ها و ادارات زنان را استخدام نخواهند کرد. با این وضع فاطمه آلیا به خبرگزاری تسنیم گفته است این که این لایحه شامل تمام زنان مشمول قانون کار باشد فعلا در نظر گرفته نشده، زیرا که به گفته او باید برنامه ریزی های اساسی در این خصوص صورت گیرد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید. اما باز هم فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه ای، از شما یه خواهشی دارم. شما پیش از اینکه صحبت کنین مطالعه بفرمایین لطفاً، بعد صحبت کنین. شما میگین تو هیچ مجلس دنیا کسایی که مخالفن راه نمیدن. شما الان نگاه کنین مجلس فرانسه، شما نگاه کنین مجلس، خوب مطالعه کنین مجلس خود امریکا، حتی مجلس کشورهای مسلمان در کنار کشور ایران، شما الان نگاه کنین سوسیالیست ها با لیبرال‌ها رقابت دارن. اگر شما فقط یک مجلس رو تشکیل بدین که یک جناح باشه، کی با کی رقابت کنه؟ تنها به قاضی راضی برمیگردی؟
من می‌خواستم به این آقایونی که خیلی اظهار نگرانی می‌کنن و خیلی ناراحتن از اینکه آقای روحانی هواپیما رو خرید از ایرباز و میگن که بودجه مملکت رو به هدر داده، بگم که آقایون محترم نمایندگان مجلس و صاحبان منصب در جمهوری اسلامی، شما هم پول دارین با هواپیماهای خارجی مثل امارات، قطر و سایر هواپیماهای خارجی فرست کلاس و بیزنس کلاس می‌گیرین و نگرانی هم ندارین. ما میترسیم سوار القائم دست دوم بشیم، این به جون ما بسته.
این آقای خامنه‌ای که اینقدر مدال دادن دستشون بازه، خواهش میکنم یک کمی محبت کنن، برای دزدیام یه مدال بدن. احمدی نژاد و وزراش و اینا خیلی دزدیای قشنگ کردن و خود خانوادشون. خب چرا نمیگید آقا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و پایان بخش مجله خبری امشب هم خبرهای ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز سه‌شنبه با نبرد داغ تیم‌های سرخابی تهرانی با تیم‌های اصفهانی به پایان می‌رسد. ابتدا در اصفهان در ساعت 14:30 استقلال تهران صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه فولادشهر به میهمانی تیم خوش‌ترکیب ذوب‌آهن که در رتبه سوم ایستاده می‌رود. آبی‌های تهرانی در صورت برد یا حتی تساوی می توانند صدرنشینیشان را در جدول تثبیت کنند. و حسن ختام هفته 18 بازی پرسپولیس با سپاهان در ورزشگاه آزادی تهران است. تقابل تاکتیکی دو مربی کروات شاغل در ایران، برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس با ایگور استیماچ سرمربی سپاهان. سرپوشان پایتخت در رتبه پنجم ایستادند و می‌خواهند با تداوم بازی‌های پیروزمندانه قبلی خود را به مثلث تیم‌های صدر جدولی نزدیک کنند. سپاهانی‌ها اما در این فصل با کسب نتایج نچندان مطلوب در مکان دهم قرار دارند و برای جبران مافات می‌خواهند نباز این نبرد مهم باشند. امروز همچنین در مشهد دیدار پدیده با سایپا در برنامه است. دیروز در تک بازی انجام شده در این چارچوب گسترش فولاد در تبریز با 2 سبای قم تیم علی دایی را شکست داد. شبکه 3 سیما دوشنبه شب طی گزارشی واکنش برخی از اهالی ورزش در ایران نسبت به بازی کردن تیم‌های ایرانی با تیم‌های عربستانی در کشوری سالس پخش کرد که بیشتر آنها به فدراسیون فوتبال ایران در این مورد اعتراض داشتند. واعظ آشتیانی کارشناس مدیریت ورزش و مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در این مورد میگوید:
چرا از الان داریم قبول میکنیم که ما اگر اینطوری بشود در کشور سالس بازی بکنیم؟
و در مهمترین خبر فوتبالی دوشنبه اروپا، حضور پپ گواردیولا سرمربی تیم بایر مونیخ آلمان از فصل آینده در تیم منچستر سیتی انگلیس تایید شد. گواردیولا که در طول 3 گذشته همراه بایر مونیخ با کارنامه‌ای موفق 5 جام مختلف، 2 قهرمانی بوندسلیگا، 1 قهرمانی جام حذفی، 1 قهرمانی سوپر جام و 1 قهرمانی جام باشگاه‌های جهان را کسب کرده، از آغاز فصل آینده به مدت 3 هدایت من سیتی را بر عهده خواهد گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم در اینجا میرسیم. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مرتاد قاسم‌فر خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه، دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای پورجوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آقای نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناس‌های دیگر ما داشت عموماً این بود که ایشون واقعاً به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش، و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود، و بعد چه تحولات این به خودش داشت. از این نظر خب ما زبانشناس‌های دیگه لینگویستیکن در واقع. تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا تبحری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مثلا زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط متن ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکرده در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای این که من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یک عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که به این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر این که به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه، به خاطر این که به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کار رو نمی کنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کار رو نمی کنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیاری میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میاد درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جز و آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت شما بینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پورجوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com